أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال مولانا ومقتدانا أمير الكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء: لا تغضبوا ولا تغضبوا، أفشوا السلام وأطيبوا الكلام. در آستانه روز بسیار بزرگ 13 رجب المرجب قرار گرفتیم، روز ولادت با سعادت و موفور السرور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام هستیم. او که در مورد شاعر چه زیبا گفته: میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. نخستین پیشوای شیعیان جهان، جانشین و پسر عمو و برادر پیامبر گرامی اسلام، در روز جمعه 13 رجب سال 30 عام الفیل، یعنی 10 سال پیش از بعثت، در کعبه چشم به جهان گشوده. پدرش حضرت ابو طالب فرزند عبدالمطلب و مادرش فاطمه بنت اسد، همون خانم بزرگواری که سمت مادری نسبت به پیامبر مکرم اسلام هم داره و پیامبر در دامن پاک اون بانوی بزرگ بزرگ شده. مولا علی علیه السلام تحت تربیت‌های حضرت ابو طالب و حضرت فاطمه بنت اسد و با توجه به آگاهی هایی که پیامبر گرامی از آینده داشت و می دونست که علی علیه السلام می بایست پس از خود پیامبر زمام امور امت اسلامی رو به عهده بگیره، به منظور تربیت و تعلیم شایسته اون حضرت، او رو از کودکی به منزل خودش برد و در اون مدتی که علی علیه السلام در خانه پیامبر رشد و نمو می کرد، توانست از اخلاق گرامی و فضائل انسانی پیامبر بهره های زیادی بگیره و نزد او به عالی ترین درجات کمال روحی برسه. او نوجوانی 10 ساله بود که پیامبر بزرگوار اسلام از طرف خداوند تبارک و تعالی به پیامبری مبعوث شد و نخستین کسی که به اون گرامی ایمان آورد و با تمام وجود از اون حضرت تا آخرین لحظه های حیات پیامبر دفاع کرد، علی علیه السلام بود. تاریخ اسلام مشهون از رشادت ها و شهامت ها و شجاعت های این مولا و مقتداست. من در صدد نیستم که وقت عزیزان رو زیاد بگیرم. نهج البلاغه مولا علی علیه السلام که امروزه به عنوان یک یادگار گرانسنگ در اختیار ماست، علاوه بر اون بعضی از کلمات علی علیه السلام در کتابهای دیگری مثل تحف العقول جمع آوری شده. این جمله رو از تحف العقول خدمتتون خوندم که مولا فرمودند: لا تغضبوا ولا تغضبوا، نه خودتون بر مردم خشم بگیرید و نه مردم رو به خشم بیارید. در کنار این که هم باید مراعات خودمون رو بکنیم و موجبات ناراحتی و عصبانیت و خشمگینی خودمون رو فراهم نکنیم و هم در رفتارمون با مردم به نحوی باشد که اونها رو به خشم وا نداریم، ولو در کنار این دو نهی دو تا امر دیگر رو علی علیه السلام آورده، ولی این دو تا امر نسبت به اون دو نهی گذشته بی ارتباط نیستند. می‌فرمایند افش السلام، سلام رو اظهار و آشکار بکنید، به هر کس میرسید به او سلام کنید و از درگاه ربوبی برای او سلامتی طلب کنید تا طرف مقابل از طرف شما احساس دلهوره و نگرانی نداشته باشه و احساس امنیت و سلامت بکنه. و اطیب الکلام، خوش زبان باشید، کلامهای زیبا بر زبان جاری کنید. یعنی اگر مراقبت از زبان رو داشته باشین و برای دیگران خیر و صلاح و فلاح رو با همین زبانتون از خداوند تبارک و تعالی درخواست بکنید و حرفهای زیبا ارشادی و هدایتگر به در مسیر کمالات انسانی برای دیگران بزنید، مسلماً اونجا باعث میشه که از نظر روانی هم خودتون تخلیه بشید و عصبانی و ناراحت نشید و موجبات مشکلات مختلف جسمی و روحی خودتون رو فراهم نکنید و هم کسانی که با شما در ارتباط و مراوده هستند احساس خوبی داشته باشند و ناراحت و عصبانی و غضبناک نشند. به هر حال 13 رجب روز بسیار بزرگی است و الحمدلله خصوصا بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هم از سوی برادران شیعه و هم از سوی برادران اهل سنت قدر این روز به خوبی شناخته میشه و تبریکاتی که افراد به هم دیگر میگند و آرزوهای خوبی که در این روز و امثال این روز افراد برای هم دیگر دارند، امیدوارم انشاءالله موجبات استحکام اخوت و اتحاد بین افکار و اندیشه های مختلف بشه و جهان اسلام رو عاری از هر گونه شقاق و اختلاف زمینه ساز برای ظهور منجی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. اما بحثی که در رابطه با دلالت اخبار من بلغ داشتیم بعد از اینکه مرحوم آخوند با لوقیل فرمودند بعید نیست که بشه بگیم اخبار من بلغ بر استحباب نفسی اون عملی که خبر ضعیفی بر ثواب داشتن اون وارد شده دلالت کنه، امروز اشکالی رو مطرح میکنه و پاسخی که میده در ادامه همون لوقیل رو به عنوان مبنای خودش خواهد پذیرفت. ببینید لا یقال هذا لوقیل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه، و اما لو دل یا دلت على استحبابه لا بهذا العنوان بل بعنوان انه محتمل الثواب لکانت دالتن على استحباب الاتیان بهی به عنوان احتیاط كأوامر الاحتیاط لوقیل. عزیزان توجه بکنند، پس از این که آخوند رحمت الله تعالی علیه به عنوان یک قول دلالت اخبار من بلغ بر استحباب عملی که خبر ضعیفی مبنی بر ثواب داشتن اون وارد شده است رو مطرح فرمودند و عرض کردم با کلمه لوقیل این رو آوردند و به این نتیجه رسیدند که چنین عملی با توجه به دلیلی که بر استحباب آن وجود داره مستحب نفسی به حساب میاد نه احتیاط. پس نمیشه با استفاده از اخبار من بلغ کسی بخواد احتیاط در عبادات مشتبه رو تصحیح بکنه و مشکله احتیاط در عبادات مشکوک رو حل بکنه. حالا امروز میرسیم در صدد طرح یک اشکال و پاسخ از اون اشکال هستیم. در قالب اشکال میفهمن که ممکنه گفته بشه که در مفاد اخبار من بلغ دو احتمال وجود داره. یک، این اخبار بر استحباب عملی که خبر ضعیفی بر ثواب داشتن اون دلالت میکرد دلالت بکنه و اون عمل رو به عنوان یک مستحب نفسی قلمداد بکنه. این یک، عنوان این عمل به شکل عمل مستحبی. مثلا اگر خبر ضعیفی وارد شده بر این که فلان نماز در لیلة الرقائب فلان ثواب رو داره، به پشتوانه اخبار من بلغ اون نماز در لیلة الرقائب خود اون نماز به عنوان یک عمل مستحبی بشه. یک. دوم، نه، این اخبار بر استحباب این عمل دلالت میکنه اما نه به عنوان یک عمل مستحب نفسی، بلکه به عنوان اینکه محتمل ثوابه. همان گونه که از قیودی مانند مثلا فعمله طلبا لقول النبی در بعضی از روایات وارد شده، یا التماس ذلک الثواب و نظایر اینها، این قیودی که در بعضی از اخبار من بلغ وارد شده که به این عنوان بخواد اون عملی که خبر ضعیف بر او وارد شده انجام بده. خب از این قیود که در این روایات وارد شده استفاده میشه که چنین اخباری امر به احتیاط میکنند، یعنی همانند اوامر احتیاط که به عنوان احتیاط تعلق گرفتن، احتیاط دینک مثلا، بر ثواب داشتن عمل به عنوان احتیاط دلالت میکنند نه بر مأمور به بودن و مستحب نفسی بودن عمل که ثواب مال خود اون عنوان عمل باشه. خب پس این اخبار شدن مثل اخبار احتیاط، البته بنابر این که امر متعلق به احتیاط رو امر مولوی بدونیم نه امر ارشادی. پس دو احتمال در اینجا وجود داره مستشکل میگه، چون شما از کجا میگید که از اخبار من بلغ ما میتونیم استحباب نفسی عمل رو استفاده کنیم؟ نه، اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، نمیشه از اخبار من بلغ استحباب نفسی رو استفاده کرد. این اشکال. ببینید، لا یقال هذا، هذا، هذا یعنی استفاده استحباب نفسی عمل از اخبار من بلغ. این که بگیم از اخبار من بلغ احتیاط نفسی استفاده میشه، نه احتیاط، استحباب استفاده میشه نه احتیاط. لو قیل به دلالتها علی استحباب نفس العمل، در صورتی است که قائل بشیم به دلالت اون اخبار من بلغ بر استحباب خود عمل، اون عملی که علی استحباب نفس العمل، الذی، اون عملی که بلغ علیه الثواب به عنوانه، ثوابی به عنوان اون عمل بر او رسیده، به عنوان اون عمل ثواب هست نه به عنوان احتیاط، بهش استحباب نفسی و ثواب مال خود اون عنوان عمل باشه نه به خاطر احتیاط. این یه احتماله، اگر این باشه بله احتیاط نفسی، استحباب نفسی رو میشه فهمید. و اما لو دلت، یا لو دل اون اخبار من بلغ ال استحبابی، بر استحباب نفس عمل، لا به هذا العنوان، نه به عنوان خودش که خودش دارای ثواب باشه، نه نه نه، بل به عنوان انه محتمل الثواب، بلکه به عنوان اینکه احتمال ثواب درش وجود داره. اگر اینجوری باشه، لکانت این اخبار من بلغ دالتن علی استحباب الاتیان بهی، به عنوان الاحتیاط. اینجا دلالت میکنه بر استحباب اتیان به اون عمل، اما نه به عنوان نفس خود عمل که دارای ثوابه، بلکه به عنوان احتیاط، که عوامل احتیاط مثل عوامل احتیاطی که بر احتیاط دلالت میکنن، بر حسن احتیاط دلالت میکنن، مثل اخوک دینک فحتت لدینک، اونجا امر به احتیاط تعلق گرفته. البته لو قیل به انها، اگر قائل بشیم که این عوامل احتیاط لطلب المولوی للارشادی، برای طلب مولوی نه برای طلب ارشادی، خب وقتی این چنین باشه پس نمیتونیم از اخبار من بلغ ما استفاده بکنیم استحباب نفس عمل رو. پس اون لوقیدی رو که دیروز به عنوان احتمال مطرح کردید پس بگیرید آقای آخوند. مرحوم آخوند دو پاسخ از این اشکال میدن. یک، اوامر احتیاط بر فرض که مولوی هم باشند توسلی هند، نه تعبدی، چون عزیزان میدونن وقتی دا امر دا وارد شد اطلاق امر هم به توسلیت میشه، چون تعبدیت احتیاج به بیان زائد داره، دلیل میخواد. پس این اوامر توسلی هستند، دلیلی بر تعبدی بودن اونها نداریم. خب وقتی توسلی شدند، امر توسلی به مجرد اینکه مورد موافقت قرار بگیره ساقط میشه، چون مثل امر تعبدی نیست که سقوطش متوقف بر قصد قربت باشه. خب وقتی توسلی شد، شد امر توسلی، امر توسلی همانند امر ارشادیه، قصد قربت در اون معتبر نیست. و حالان که میدونیم در عبادت قصد قربت معتبره، ما بدون قصد قربت عبادتی نداریم. این اولا. ثانیا، برفرض که بگیم نه، اون اوامر احتیاط که مولوی بودند مولوی تعبدی هستند نه توسلی. در اونجا اشکال این خواهد بود که قصد تقرب با اوامر احتیاط صحیح نیست. بخوایم قصد تقرب رو از اوامر احتیاط استفاده بکنیم، این دور لازم میاد. چون توجه کنید این امر مگه نمیخواد به احتیاط تعلق بگیره؟ امر میخواد به احتیاط تعلق بگیره، بگید احتت. خب وقتی حکمی و امری بر موضوعی میخواد عارض بشه تعلق بگیره، مگه نه اینه که اول باید اون موضوع محقق باشه؟ تا موضوع نباشه که حکمی به او تعلق نمیگیره. و حال اون که شما تازه قصد دارید با همین اخبار مورد نظرتون احتیاط رو ثابت بکنید. به بیان روشنتر میخوایم بگیم احتیاطی که به قصد امتثال امر انجام داده میشه متوقف بر تعلق امر بر اون احتیاطه. تا احتیاط به قصد امر ممکن بشه دیگه. یعنی امر به احتیاط متوقف بر وجود احتیاط قبل از تعلق امر به اون هست، برای اینکه امر به احتیاط عارض حکمه و همواره معروض باید قبل از عارض تحقق داشته باشه، مقدم باشه. در نتیجه قبل از اینکه امری وجود بگیره باید احتیاط موجود باشه. امر متوقف بر این احتیاطه. در حالی که شما میخواید احتیاط رو از این امر استفاده کنید، پس معلوم شد احتیاط متوقف بر خودشه و این میشه دور. پس ببینید احتیاط به قصد امتثال امر متوقف بر تعلق امر به احتیاطه. از اون طرف هم میخوایم بگیم آقا تعلق امر به احتیاط هم که متوقف بر موضوع خودشه، متوقف بر احتیاطه. احتیاط متوقف بر امر، امر هم متوقف بر احتیاط. این میشه دور و دور باطله. بنابراین نمیشه از این اخبار احتیاط رو استفاده کرد. ببینید فإنه یقال ان الامر بعنوان الاحتیاط، امری که به عنوان احتیاط تعلق میگیره از اخبار من بلغ بخواد استفاده بشه، ولو کان مولویان، حتی اگه بگیم آه ارشادی نیست و مولویه، مولوی هم باشه، اولا لکان توسلی یا امر مولوی توسلیه. دلیلش هم گفتم برای اینکه وقتی امر مطلق گذاشته باشه ظهور در توسلیت داره، تعبدیت احتیاج بیان زائد داره و فرض اینه که بیانی نداریم. بس اولا توسلیه، یعنی به مجرد موافقتش ساقط میشه، احتیاج به قصد قربت نداره. اشکال دوم، ما انه لو کان عبادیا، بر فرض که اصلا عبادی باشه توسلی هم نباشه، با زمین امر لما کان مصححا للاحتیاط، نمیتونه احتیاط درست کن باشه. و مجدیا فی جریان الاحتیاط فی العبادات، کما اشرنا الیه آنفن، همچنان که در طریق اول و دومی که برای پاسخ از مشکل احتیاط در عبادات مشکوک داشتیم آوردیم. گفتم آقا وقتی امر میخواد به احتیاط تعلق بگیره، احتیاط میشه موضوع معروض، امر میشه عارض محمول. قبل از عارض و محمول باید اون معروض و موضوع باشه، باید احتیاطی باشد تا امر به او تعلق بگیره. حالا در حالی که میخوایم بگیم نه، احتیاط از این امر میخواد استفاده بشه، پس احتیاط متوقف بر تعلق امر و تعلق امر به احتیاط هم متوقف بر وجود احتیاطه و این میشه دور و دور باطله. بعد از این که این اشکال رو مطرح کردند و جواب دادند، پس از طرح مناقشه در استدلال به اخبار من بلغ برای تعلق امر مولوی به احتیاط، آخوند مفاد اخبار من بلغ رو این بار دوباره مورد بررسی قرار میدند و در مورد مفاد اخبار من بلغ میگن آقا دو احتمال وجود داره. همون دو احتمالی که در قالب اشکال هم مطرح شد. یک، این که اخبار من بلغ بر استحباب نفسی عملی که خبر ضعیفی بر ثواب داشتن اون قائم شده است دلالت می کنند. یک. دو، نخیر، اخبار من بلغ بر رجحان این عمل اما از باب احتیاط، به عنوان احتیاط دلالت می کنند، نه به عنوان مستحب نفسی. خب در بین این دو احتمال آخوند احتمال اول رو ترجیح داده و دو تا دلیل اقامه می کنند. یک، ظاهر این اخبار، ظاهر اخبار من بلغ ترتب ثواب بر خود عمل، نه بر عمل به عنوان احتیاط. دلیل دومشون اینه که اطلاق صحیحه هشام ابن سالم که خواهیم خوند، اطلاق بر استحباب نفسی و مستحب بودن خود اون عملی که خبر ضعیف بر او قائم شده دلالت میکنه. چگونه؟ اونجا فرموده من بلغه شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له. ببینید که عمله رو امام علیه السلام در اینجا به نحو مطلق آورد، قیدی به دنبالش ذکر نفرمود. نفرمود فعمله التماس ثواب ذلک. همین عمله. و ظاهرش اینه که ثواب بر نفس عمل مترتبه، نه اینکه ثواب مال عمل به عنوان احتیاط باشه. پس این فرمایش خود مرحوم آخوند که با این دوتا شاهد، با این دوتا دلیل در واقع میخواد بگه احتمال اول که استحباب نفسی خود اون عملی باشد که خبر ضعیفی بر ثواب داشتنش وارد شده، از نظر ما ترجیح داره. ببینید، ثم انه لا یبعد، شأن چنینه که بعید نیست دلالت و بعض تلک الاخبار علی استحباب ما بلغ علیه الثواب. برای چندمین بار عرض میکنم همون چیزی رو که دیروز در آخر بحث لوقیل به دلالت اخبار در قالب لوقیل بیان کرده بود امروز اختیار میکنه، ثم انه لا یبعد، بعید نیست اون قول رو ما خودمون اختیار بکنیم که چی؟ بعضی از این اخبار دلالت میکنن بر استحباب ما اون عملی که بلغ علیه الثواب و ثوابی برای اون رسیده ولو در قالب خبر ضعیف. فإن صحیحة هشام بن سالمین، همانا صحیحه هشام بن سالم، المحکیت عن المحاسن که از محاسن برقی حکایت کرده، عن ابی عبدالله علیه السلام و از امام صادق علیه السلام قال، امام فرموده است من بلغه عن النبی شیء من الثواب، هر کسی که برای او از پیامبر چیزی از ثواب برسه، فعمله، ببینید قیدی نفرموده که این عنوان رو عمله احتیاطاً، عمله التماس فلان، نه عمله به نحو مطلق، کان اجر ذلک له و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقل هو. خب پس ببینید فان صحیحته هشام، این صحیحه که تا اینجا صحیحه بود، خبر اون انه ظاهرتون فی ان الاجر کان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه صلوات الله علیه انه ذو ثواب. پس توجه داشتید، روایت رو آورد، صحیحه هشام ابن سالم رو از امام صادق که در محاسن برقی وارد شده که پیامبر فرموده من بلغه، امام صادق فرموده من بلغه عن النبی شیء من الثواب، فعمله کان اجر ذلک له و این کان رسول الله، هرچند پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه لم یقل هو اون رو نفرموده باشه. خب این صحیحه آخون فهمد که ظاهرتون ظهور داره، فی ان الاجر اون ثواب و اجر، کان مترتبا على نفس العمل الذی، مترتب است بر خود اون عمل، نه بر احتیاط در عمل، بر خود عمل، بر عنوان عمل، الذی اون عملی که بلغه رسیده است به این مکلف، به این شخص، انه از پیامبر چی رسیده؟ فاعل بلغه، انه ذو ثواب، ثواب دار بودن اون عمل. خب کی عمل نفس عمل دارای ثواب میشه؟ خود عمل دارای ثواب میشه؟ خب مسلمه اون وقتی که عمل عمل مستحبی باشه، و الا اگر بحث احتیاط بود اونجا ثواب مال خود عمل نیست بلکه مال احتیاطه. اما در مقابل این فرمایش مرحوم آخوند که ایشون نظرشون این شد که این اخبار بر استحباب نفسی اون عمل دلالت می کنند، شیخ انصاری دو شاهد اقامه کرده که از این اخبار احتیاط استفاده میشه، نه استحباب نفس عمل. اولین شاهدشون اینه، ایشون میگه در این روایات عمل بر بلوغ تفریع شده، چون ببینید بعد از فاء تفریع فعمله آورده شده در همین روایت من بلغه فعمله، فاء تفریع. خب ظاهر تفریع عمل با فا اینه که بلوغ ثواب به عنوان انگیزه اتیان عمل قرار گرفته، یعنی انجام عمل به انگیزه رسیدن به این ثواب موعوده، از باب احتیاط، نه از باب استحباب خود عمل. آخوند فرماید که این شاهدتون رو ما قبول نداریم. درسته که در ظاهر عمل بر بلوغ تفریع شده، ولی این تفریع ممکنه بر ترتب ثواب بر خود عمل دلالت بکنه. برای که درست انگیزه انجام عمل رسیدن به اون ثوابه، اما عمل به عنوان خودش مستحبه، نه به عنوان احتیاط. برای که چه بسا ممکنه بلوغ ثواب دخیل در موضوع نباشه، موضوعیتی نداشته باشه، بلکه صرفاً علت باشه برای اقدام مکلف بر انجام عمل، اونم انجام عمل به عنوان خودش، به قصد امر متعلق به خود اون عمل، نه به عنوان احتیاط. به تعبیری که گاهی در بعضی از حواشی آوردن، یعنی بلوغ ثواب دائی بر عمل بوده به نحو تعلیل، از باب به عنوان جهت تعلیلیه، ولی از حقیقت عمل خارجه، نه به عنوان جهت تقییدیه تا بخواد قصد رجاء ثواب جزئی از موضوع حکم شارع باشه. در نتیجه آخوند اولین شاهد شیخ رو میگیره، فهمید که ثواب رو در این اخبار مترتب بر نفس عمل میدونیم که موجب استحباب عملی که خبر ضعیفی بر ثواب داشتنش قائم شده است میشه، نه از باب احتیاط. پس ببینید و کون العمل، از اینجا میخواییم شاهد اول شیخ رو بگیم، و کون العمل متفرعا علی البلوغ، این که میبینید عمل فرع بر بلوغ شده، چون گفته من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله، بعد از فاء تفریف عمل رو بر اون بلغه فرع کرده، این که این کون رو داشته باشید غیر و موجبن، یه سطر دیگه خبرش میاد، این که عمل متفرع بر بلوغ شده، متفرع بر بلوغ شده یعنی چی؟ واو عطف تفسیره، و کونه ادائیه الی العمل، این که اون بلوغ ثواب انگیزه بر عمل بشه، شیخ میخواست بگه چون فرع بر اوست و انگیزه است پس احتیاط رو داره میگه. آخون میگه نه، غیر و موجب لان یکون الثواب انما یکون مترتبا علی، سبب نمیشه که ثواب مترتب بر عمل بشه، فیما اذا اتیه به رجاء انه مأمورون به، در اون جایی که اتیان بشه به امید مأمورون به بودن، یعنی به عنوان احتیاط، خودش میگه و به عنوان الاحتیاط، به عنوان اینکه طرف رجاء انجام میده تا به واقع برسه ثواب داره، اگر این بود بله میشد احتیاط. خب چرا موجب این نیست؟ چرا از این تفریع احتیاط رو نمیفهمید؟ بداهت تعلیل اون غیر موجبه نه. چرا موجبه این نمیشه که بلوغ ثواب موجب احتیاط بشه اینجا؟ بداهت ان الداعی الى العمل، بدیهی است که انگیزه بر عمل، لا یوجب له وجها و عنوانا یعطا به بذاک الوجه و العنوان، انگیزه بر عمل و ثوابی که انگیزه عمل هست موجب وجه و عنوان برای عمل نمیشه، یعنی جزء موضوع قرار نمیگیره، نمیگه آقا عملی که ثوابی بر او رسیده، نه عمل رو انجام میده. پس موجب وجه و عنوان نمیشه تا یعطا بهی انجام داده بشه به اون عمل، یعطا بالعمل به ذاک الوجه، با اون عنوانی که براش پیدا شده. نخه ما ثواب رو در این اخبار مترتب بر نفس عمل میدونیم که موجب استحباب اون عملی که خبر ضعیف بر ثواب داشتنش قائم شده است میشه، نه اینکه بخوایم ثواب رو جزء موضوع قرار بدیم و بگیم آقا عملی که ثواب دارد انجام داده که بشه احتیاط. شاهد اول مرحوم شیخ رو به این نحو مرحوم آخوند رد میکنه و در نتیجه خواهیم رسید به شاهد دوم که جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.